با سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه رهبران زن اختصاص یافته که تا لحظات دیگر به میزبانی همکارم خجسته کبیری نشر می شود. اما پیش از آن مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت دفاع طالبان گفته که کار ایجاد اردو 85% تکمیل شده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که افغانستان به زودی یک اردوی مجهز خواهد داشت. هفته پیش محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان گفت که مشغول ساختن اردوی 110,000 نفری است که به گفته او به کمک کس متکی نخواهد بود. با کمیت دوباره طالبان اردوی پیشین افغانستان که با مصرف میلیاردها دلار ساخته شده بود از هم فرو پاشید. مقام های طالبان در المان میگویند که دو نفر در تیراندازی افراد ناشناس در این ولایت کشته شدند و یک تن دیگر زخمی شده. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در المان در خبرنامه گفته که رویداد ساعت 8 دیشب در ولسوالی ناوه رخ داده. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. یک طیاره جت ایرانی صبح امروز در استادیوم در داخل یک مکتب در شهر تبریز سقوط کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که در این رویداد دو پیلوت و یک غیر نظامی کشته شدند. درباره دلیل سقوط طیاره جت F5 تحقیقات جریان دارد. در یک خبر دیگر از ایران میشنوید که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته است که امیدوار است رابطه کشورش با کشورهای خلیج تقویت یابد. او قرار است در اولین دیدارش از قطر پس از 11 سال در کنفرانس کشورهای خلیج تولید و صادرکننده گاز اشتراک کند. رئیسی دیروز یک شنبه پیش از این کازم قطر شود در تلویزیون دولتی کشورش گفت که ایران یکی از کشورهای بنیانگذار کنفرانس کشورهای تولید و صادرکننده گاز به شمار میره. از ماه آگست پارسال که رئیسی به حیث رئیس جمهور ایران انتخاب شده، این سومین سفرش به خارج از کشور است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روزهای آینده توافق کرده، زیرا گفته می شود که او تلاش می کند پوتین را از حمله به اوکراین باز دارد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در بیانیه گفت که بایدن با پوتین پس از گفتگوهای وزرای خارجه آمریکا و روسیه ملاقات خواهد کرد. انتونی بلینکن و سرگی لاوروف روز پنج شنبه 24 فوریه گفتگو می کنند. و سفارت آمریکا در مسکو روز یک شنبه به شهروندان آمریکا در روسیه هشدار داد که برای خروج احتمالی از آن کشور آماده باشند. این هشدار با استناد به گزارش‌های مبنی بر تهدیدات نامشخص به اهداف روسیه در حال داده شده که حکومت‌های غربی هشدار دادند که حمله روسیه به اوکراین قریب الوقوع به نظر می‌رسد.
رهبران زن
سلام، با برنامه رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدید. من خجسته کبیری میزبان شما در این برنامه هستم. پس از آغاز پوهنتون‌ها در ولایت گرمسیر، ای که محیط و فضای درسی چیگونه است، وضعیت صنف‌ها و همچنان این که اساتید زن آیا برگشتن به خاطر تدریس و درستشان یا خیر، ما امروز در این رابطه در برنامه بحث خواهیم کرد و همچنان از آغاز پوهنتون پلی‌تکنیک هم تا یک هفته دیگه در کابل از طرف مسئولین پوهنتون و همچنان وزارت تحصیلات عالی خبر داده شده و وزارت تحصیلات عالی هم بارها گفتن که پوهنتون‌های دولتی دیگر هم به زودی در کابل آغاز خواهند شد. اما پیش از آغاز پوهنتون‌ها اعلامیه به پوهنتون پلی‌تکنیک و همچنان سایر پوهنتون‌های دولتی فرستاده شده که شرایط را طالبا وضع کردن که از جمله تغییر زمان درسی دختران و پسران هست و حجاب دختران و اساتید زن در این اعلامیه گفته شده و همچنان تمرکز هم روی همین دو موضوع بوده که از طرف حکومت طالبان دستور داده شده که باید ای کار عملی شود و اساتید و همچنان محصلان باید بعد از این به همیشه و به پانتون رفت آمد کنند. البته بیشتر محصلین که ما امروز از اونا صحبت داشتیم و اساتیدی که صحبت داشتیم با ما این مسئله را تایید کردن، اما موفق نشدیم که تا حال نظریات مقامات حکومت طالبان را هم ما داشته باشیم در این مورد. ما امروز مهمانایی که در برنامه داریم و روی موضوعات با ما بحث خواهند کرد، سریا پیکان استاد پوهنتون و همچنان پاکیزه آرزو فعال حقوق زن و عضو انجمن میرمن بهیر، دکتر محبوبه اسلامی استاد پوهنتون هستند. با ما در این مورد در برنامه بحث خواهند کرد و شما شنونده های عزیز اگر می خواهید که در برنامه با ما شرکت داشته باشین، به ویژه دانشجویان عزیز اگر می خواهید با ما در برنامه اشتراک کنند و از خواسته ها و نگرانی هایشان بگویند، شماره های تماس برنامه ما طریق واتساپ هست +4 20 22 11 24 6 01 و همچنان +4 20 22 11 24 5 01. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. میخواییم که سوال نخست با خانم محبوبه اسلامی داشته باشم. البته اول اینا رو خوش آمدید میگم. خانم محبوبه شما خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز، همکارانتون و همچنان شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه شما.
سلامت باشین، زنده باشین. میخواستم که در ابتدا در مورد کارهای شما یک کمه بدانیم که فعالیتهایی که شما در این چند سال انجام دادین شامل چیزایی میشد یا هم کدام فعالیت ها میشد، اگر در ابتدا کمه به ما و شنونده ها بگین.
درست خروج استجان، من ابتدایی که فارغ پانزهی که به هرات هستم و تخصص ما در رشته جرای عمومی در کابل به پایان رساندیم. مستری خودم از تقریبا یک ماه قبل از سقوط دولت در کشور قزاقستان در بخش کلینیک ریسرچ به پایان رساندیم و همچنان از سال 2016 تا زمان استفاده کشور تقریبا مستقب پهانتون طبی فضای در دیپارتمنت انستیزی بودم و بلافاصله بعد از اینکه من از قزاقستان برگشتم، نظر به آیدیا و مفروعی که در صدا داشتم با همکارای خود انجمن مختص به جراحان زن این فعالیت شروع کردیم و شروع کار ما هم با کمک رسانی به صورت رضاکارانه به بجای شدگان بود و در کنارش از سال 2013 ما با یک رویداد دختران میگوستم یا رویداد ویکی حتی نامی بود که مختص به فعالیت های خانم ها بود همکار بودم. البته یک مختصر از فعالیت هم و به خدمت شما فعلم.
بسیار خوب، موفق باشین. به نظر شما آغاز پوهنتون ها برای دختران و زنان فکر میکنین که چقدر مؤثر خواهد بود به خاطر رشد دانششانو هم در اوزای فعلی؟
البته یک موضوعی که ما همیشه با او درگیر هستیم به عنوان زن و جامعه افغانستانی است که حاشیه موضوع حجاب و یا پوشش از اصل تعلیم و تحصیل تواردش همیشه بیشتر بوده در ما. هر دختر و زنی که در افغانستان تحصیل کرده، من عنوانهایی را که بر شما گفتم اینا عادی نظر میان، خب یک استاد دانشگاه آمدن بایدن و داکر زن، اما ما با خون دل به هر روزی که ما تحصیل کردیم شاید 10 برابر یک پسر و یا مرد تلاش کردیم، کوشش کردیم و قبل از اینکه دولت سقوط کنن ما خیلی از دختر خانم هایی را داشتیم که به خاطر و حتی کارمندان زن که به خاطر رسیدن به احساسشون به بسیار چالش ها دست پنجه نرمی کردن و حال این مسائل فکر کنیم که چقدر شدت پیدا کرده. مسلم است که تحصیل تعلیم یک حق ابتدایی یک فرد است، فرق نمی کنه زن باشه و یا مرد باشه، ای که اونو اجازه داده می شوند و نمی شوند یک تخریب روحی ایجاد میشه بر از ما و ما ایره نمیخواییم بگیم که ما سپاسگزا هستیم که ما را اجازه میدیم و حتی که صدای تحصیل خود داشته باشیم. تحصیل هم از نظر اسلامی، هم از نظر شریعت و هم از نظر حقوق حقوق اساسی افراد یک امر از نظر اسلامی بگیم یک امر فرض است، فریضه است بر زن و مرد و از نظر حقوقی هم حقشان است، کسی نمیتونه مانعشان شود. بنان یک امر عادی است از نظر من، ولی که اجازه دادم بخوشحال هستم که خانم ها و دختر خانم های ما میتونن دوباره شروع کنن به درس تحصیلشان. اما بحثی است که سر مسئله حجاب و یا سر مسئله رنگ لباس هیچ کس حق نداره، حتی به شریعت هیچ وقت سر رنگ لباس تاکید نشده، سر نوع پوشش تاکید نشده و حتی سر اجباری بودن حجاب ما هیچ آیت و حدیث نداریم که گفته شده باشه مشخصا حجاب اجباری است بر زن و موضوع لایق را حتی دید ما نداریم. کسی نمیتونه کسی را مجبور کنه که چه نوع پوشش انتخاب کنه. انتخاب حجاب و نوع پوشش مربوط به یک مسئله کاملا فردی و شخصی است و ما گرچه از نگاه دینی عالم نیستم، اما از تک تک علمایی که صدای ما را میشنوند میتونه خودشان تماس بگیرن با شما و یا بیان کنن که در کجا در کدام قسمت قرآن کریم و یا در کجای احادیث ما چیزی را داشتیم که جبرن که ما مجبور و مکلف هستی سر پا حجاب سیاه داشته باشی و یا اینکه حق انتخاب بر زن داده نشده باشه با نوعیت حجابش.
سر از این موضوعات ما بحث می داشته باشیم، البته مختصر ما صحبت خود کردیم. فقط یگانه یعنی سوال ما به این اشاره می شه، هدف این است که به نظر شما آیا در شرایط فعلی مؤثر خواهد بود آغاز پوهنتون ها به دختر خانم ها، چون شرایط هم محدود است و دیگه ای که بیشتر استادان پوهنتون ها اینا کشور را ترک کردن و فعلا در خارج از کشور به سر می برن، یا همی که خودشان نخواستن دیگه که با این شرایطی که وضع شده درس بتن، یا بیشتر اساتید زن هم فعلا نمیخواین که کار بکنن شرایط دیده، به نظر شما چقدر مؤثر خواهد بود فعلا آغاز پوهنتون ها و ای که آیا شما فکر میکنین اگر اساتید تازه گماشته شوه به پوهنتون ها و اینا بخواین تدریس بکنن، ای میتونه که همون خلایی که فعلا وجود داره را پر بکنه، یعنی نسبت به گذشته شما حال را چی گونه تصور میکنین؟
من با دلیل از این که یاد کرده بودم که هیچ وقت قصد نداشتم نظر به این که در دور قبلی طالبا یک متعلم سنف اول بودم که به جبر همین حالت مهاجر شده بودم و در دوره مهاجرت هم جبران بارها و بارها از سنفا بیرون شده بودم به خاطر از اینکه افغان بودم. بنابراین هیچ وقت قصد بیرون رفتن از کشور را نداشتم، ولی باز هم تکرار امو شرایط باعث شد که من کشور را ترک کنم. اما این حالت های موجوده را یک خلای بسیار بزرگ خود اجبارها به وجود آورده، یک خلای بزرگ. من یکی سالهای سال رحمت کشیدم آنم دیگر استادای دیگر، ما تعداد زیاد بیشماری از اساتید نشناسیم که کشور تک نظر به این حالت ها و در کنار از او ما از نگاه این ها که میگن جدا سازی صورت میگیره و یا ای که پایما تغییر میکنه، علاوه بر که ما نیروی کدری ما کاهش پیدا کرده، در کنار از او نیروهای جدیدی که میاین بار کنیم بر ماهایی که کار میکردیم سالهای سال زحمت کشیده شده است که ما تدریس میکردیم. این یک دوره دیگه و امکانات و همه چیز مجدد میخواه و در کنارش چرا باید اینا وضعیت دوم سر حد بیارن که کادرهای خود کشور مجبور به ترک شوه و باز یک کشوری که ما تاریخش نه هیچی بیش مشخص نیست بیایه بر ما ادعا کنه که ما نیروی قوای بشری به شما روان میکنیم و نیروی کاری روان میکنیم و بعد از او باز ما زیر سوال بریم، خود کشور ما، مردم ما زیر سوال بره. حالا هیچ چیز به جای اصلی خود قرار نداره. اما همین که دخترها شروع میکنن به دست خوندن، خب یک گام مثبت است، اما این که چی رقم شروع میشه و با چی امکانات شروع میشه و به چی حالتی و این که اصل گفت تحصیل و تعلیم جای خدا به مسائل حاشیه‌ای داده، این موضوعات است که من فکر میکنم که هنوز ما خیلی وقت نیاز داریم که به حالت نرمال و عادی برگردیم، اگر تلاشی داریم و به صورت بگیره.
تشکر. و شنونده های عزیز، شما هم میتونین در برنامه با ما تماس بگیرین و اشتراک داشته باشین. یک بار دیگه هم شماره تماس یادآور میشم، مثبت 4-20-22-11-24-6-01 و همچنان مثبت 4-20-22-11-24-5-01 شماره های تماس برنامه است که شما از طریق واتساپ میتونین با ما در برنامه وصل شوین. و حالا هم میخوایم که صحبت داشته باشم با خانم پاکیزه آرزو. خانم آرزو، خوش آمدین به برنامه. و در ابتدا میشه که شما هم فعالیت هایتان بر ما بگوین که شما کارهایی را که انجام دادین چی بوده، و بعدا باز میایم روی موضوع برنامه.
تشکر. تبدیل سب نخوص سلام به شما و مهمان های قدر گران قدر و به تمام شنوندگان رادیو آزادی سلام و احترام خود تقدیم میکنم. خب مثل که تمام خانم های افغانستان یا زنان افغانستان در طی 20 سال بعد از یک جنگ های طولانی یا توانستن که پر سی زندگی دوباره برگردن، من هم یکی از کسانه بودم که دوره غربت و مهاجرت دوباره به کابل میایم و در دوره طالبان و دوره مجاهدین، جنگ های مجاهدین، متاسفانه من تحصیل خود نتانستم، یعنی من تحصیل نکرده بودم. وقتی که پاکستان ها میرم خودتان میفهمن که یک زندگی بود که در روش زمینه تحصیل برای ما ایجاد نشد. و ما در دوسته فکر کنم سارم آقای کدزایی بود که من دوباره به تحصیل شروع کردم و شرایطی بود که برای من بسیار مشکل بود، چون با یک سن کلان شما میرم به مکاتب. خب بالاخره ما بسیار به زحمت ها تانستم که تحصیل بکنم. پهنتون خوشبختانه پهنتون کابل را تکمیل کردم، بعد از آن با وظیفه گرفتم و وظایف مختلف انجام دادم در بخش معارف و همچنان در بخش کلتور، و امرایش ما در بخش ژورنالیسم فعالیت میکردم به طور آزاد و همچنان نویسندگی و خوشبختانه فعال حقوق زن هم بودیم و همیشه صدای خدا برای حقوق زنان، زنانی که همیشه قربانی وحشت، دهشت، تشدد و جنگ بودن و بیشترین قربانی جنگ های افغانستان خانم ها بودن، ما تانستیم که در این 20 سال گذشته هم برای خود کار بکنیم، یعنی خود بسازیم، چون خودتان میفهمید چقدر مشکلات بود، مسائل اقتصادی یک طرف، مسائل کلتوری دیگر طرف. فقط با این همه مشکلات همه را ما راه را به خود باز کردیم، تحمل کردیم بسیار مشکلات و بالاخره تانستیم تا بتانیم یک کسی باشیم که برای هم برای حق خود و هم برای حق دیگران صدای خود بلند کنیم. و خوشبختانه ما تانستم که از یک دوره بیسوادی تا لسانس پنتون کابل و ماستری که متاسفانه با سکوت کابل من نتانستم ماستری خود تکمیل کنم، یعنی ماستری مده نسمان، شما خودتان تصور کنید که باید که مشکلات که ما بکنیم تصورها را به دست بیاریم و حال بازه آسانی او را پس از دست دادیم، یعنی چیزی که بسیار مشکل به دست آمد بسیار با آسانی ما او را از دست دادیم. نه تنها ما بلکه تمام خانم ها، تمام زنان افغانستان که در افغانستان بودن، دخترای جوان و از تمام قشرهایی که از زن هستن یا تمام دستورهای خود دادیم. بنان فعلا باز هم باز یک دوره میایه که باز ما از سر به مشکلات دست گریبان میشیم که واقعا خودش یک ناخوشایند است و یک چیزی است که واقعا یک تکان روحی بر ما داده. بس
خب خانم آرزو تشکر. میخواستم که دقیق از شما بپرسم که به نظر شما نسل که در این دو یا سه دهه اخیر بزرگ شدن با این شرایط که بود، البته شرایط که نسبتا دختر و پسر مثلا حق داشتن که کار کنن، درس بخونن، آنگونه که مثلا خودشان میخواست میتونستن حق انتخاب داشتن، شرایط برشان بهتر مساعد بود. آیا به نظر شما این نسل که در این دو یا سه دهه اخیر با این شرایط امکانات بزرگ شدن، به نظر شما این قیدات آیا میتونن که در این قیدات کنار بیاین و بالاخره همین قیدات را قبول بکنن و بپذیرن و بیاین به پانتونا و درسشان ادامه بدن؟
خب نخست فکر ما خوش هستیم که دروازه های پانتون ها و مکاتب بروی دخترها باز شد، مگر جای تاسف است که متاسفانه تجربه های تلخی را که ما تجربه کردیم یک بار دیگه نسل کنونی باز بود تجربه های تلخ تجربه میکنه، یعنی اینمی مسائلی که در دوره مجاهدین و بعد از دوره طالبان قیودات لباس و نبودن مکتب، متاسفانه یک بار دیگه نسل جوانی که در دو دهه گذشته جوان شدن باز تجربه میکنند. برای موهی، برای تحصیل و برای هر کار که در زندگی ما انجام میدهیم بهتری اما اواساسی تری چیز محیط است. وقتی که محیط دلخانه باشه هیچ کار هم که میخواین امو رقم به پیش نمیره. وقتی که شما از خانه مگراین و در راه و یا میرین بالاخره با یک مشکلات از موترهای شهری و شما میرسین خدا با پهنتون میرسانین و او یا باز بر شما حکم میشه که ایره بکن ایره نکو ایت بکن فلان یا تلا امرهایی که میشه که خودش ذهن مختل میسازه. وقتی که ذهن مختل شد، ذهن مفشوش شد، انسان نمیتونه که به او صورت یا درس بخوانن. و نسل که در دو دهه پیش یعنی کلان شدن یقینا یا نسل روشن فکر بودن، نسل بودن که بسیار با مشکل تانستیم که یک نسل را تربیه بکنم تا بتانن از حق خود دفاع بکنن، امروز باز زیر فشار میان. این خیلی مشکل است که اینها زیر یک قیدات تحصیل بکنن. ما براتون گفتم که محیط بسیار مهم است. امروز یا محیط آزاد خود از دست میدن و با یک محیط بسیار قید میرن. خودتان فکر میکنید وقتی اگر پنجره که یک پرنده که آزاد پرواز میکنه و شما او را میرن در یک اتاق مندازن در یک چهار دیواری، این حالت همچنان بالای نسل که دو دهه کلان شده بودن بالای وامد و یا نسل هایی که پیشترن وامده بلاخره تمام خانم ها و دختر خانم ها. پس برای این خیلی مشکل است. اول خود در افغانستان چیزی که طالب ها بسیار از او مبالغه میکنن، افراد میکنن که در افغانستان اصلا به حجابی به حد نبودن که یا امروز یعنی یک قید میارن قیدات بازا میکنن. من خودم محصل بودم، امیال هم محصل بودم، یعنی شش ماه پیش من یک محصل پهندون بودم که ماستری میخواندم. من خود چیزی را ندیده بودم در پهندون های افغانستان که امروز طالب سوال پیدا میکنه که شما با این لباس باز با این لباس بیاین. این خودش یک نوع فشار روحی است که من مطمئن هستم خودم که یک محیط درست نداشته باشم خودم نمیتونم به هدف خود برسم یا درس درست بگیرم. پس من فکر نکنم که نسل یعنی جوانای ما که امروز به پهنتون و یا به مفاد میره با این شرایط با این قیدات بتانن بعد تحصیل دلهای خود به دست بیارن یا بتانن در سنف ها به راحت بشینن. شما میفهمین که استادان هم همشان رفته استادای مسلکی، پس یا با کمبود استاد مواجه هستن و که سنف ها هم جدا شده. و خودتان فکر کنین که با من مطمئن هستم که حتما خود گفتن که دخترها برین رخصت شوین، خب استاد نیست، یعنی این تحصیل هم یک نوع نمایش میشه و بس رفتن و آمد. خیلی نگرانی ها موجود است. فکر نکنم که نسل جوانای ما با این حالت سازش بکنن که بسیار نگران کننده و جای تاسف است.
و فکر نمیکنین حال که مثلا حتی حق انتخاب و پوشش را محصلا که دخترها هستن یا هم استادا ندارن، فکر نمیکنین این محدودیت ها بیشتر از این خواهد شد و روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد؟
یقینا. خب فکر کنم امیال همی دروازه های پهنتون و مکاتب هم از روی یک فشار بالای طالبا ای را باز کردن. فکر نکنم طالبا اینقدر زود اراده نداشتن و یا شاید اصلا دلشان نبود که ایره باز بکنه. و چیزی که داخل پهندونها باز رخ میده ها، چون میدیا قید است، مخصوصا کسی را اجازه نمیده خبرنگارا را که یک پوشش خبری داشته باشه از حالات. حالا خودشان خود که دخترهایی که ما با او تماس داریم در کابل با ها گپ میزنیم، حتی از فامیلای خود با همیشه برشان مزاحمت میشه. وقتی که داخل پهنتون میشن برشان میگن با این لباس ما شما را قبول نداریم، امروز آمدیم فردا نبیاییم. درست است، این خودش قیدات روز به روز بیشتر شده میره و وقتی که قیود بیشتر دلسردی به وجود میاید.
خدای نخواسته باعث زی میشه که یک دختر مخصوصا که انوز هم در جامعه زیر فشارهای کلتوری می باشه، وقتی که شما بالای دیگر هم قیود بکنین و حتی هم یک مسئله بسیار شخصی که لباس است که هر انسان حق داره بدلهای خود بپوشد، او را حق هم از شما از دو بگیرین دیگه، یقینا یک جبر است. مگر اینکه قیودات زیاد میشه، من مطمئن هستم که از این قدم زیاد میشه، شاید آزار از یک صورت بگیره، چون بعض دخترها حاضر نیستن، کسا حاضر نیستن که یک پوشش سیاه و یا چادری چیزی که اصلا تصور نمیشه که او را چه قسم بپوشی، با او چه قسم رفتار بکنی، و کسی که هیچ از تجربه نداشته باشه که او را بپوشه با او لباس که از خانم یعنی خودش یک مشکلات است. وقتی که کسی با یک لباس عادت نباشه او را یک دم بپوشه خودش برش یک مشکل است، در آرفتن، در باسم ششتن، در گرفتن، همش یک عذاب میشه. و یکی طالبانی که بیشتر میکنن، من مطمئن هستم که بیشتر میکنن و قرار با یک دروازه ها باز میباشن، مگر چیزی که یا میخواین داخل پانتون ها حتما به دل های خود فشار ها وارد میکنن دیگه. من مطمئن هستم که کارها بیشتر و بیشتر شده میره.
تشکر خانم آرزو، و برمیگردیم به خانم سریا پیکان. شما را به برنامه خوش آمدید میگیم خانم پیکان. و در 20 سال گذشته بدون شک خانم ها در عرصه های مختلف توانستن که دستاورد های بسیار خوب داشته باشن. شما در 20 سال که در افغانستان بودین، دستاورد هایی که داشتین، کارهایی که انجام دادین، کوتاه میشه که امروز در برنامه با ما شریک بسازین؟
سلام خدمت شما، خدمت استاد محبوب جان و همچنان خانم پاکیزه و شنوندگان شما. من دکتر سریا پیکان، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بودم. در 20 سال گذشته با تحصیلاتی که من انجام دادم، ماستری حقوق بین الملل داشتیم و همچنان در رشته حقوق مدنی به حیث دکتر تزیس دکترای خود دفاع کردم. استاد فاکولته حقوق پوهنتون بلخ بودم و همچنان استاد فاکولته حقوق کابل و درس به فاکولته شریعت کابل هم داشتم و شاگردای بسیار زیادی تربیت کردم. بر علاوه کارهای اکادمیک در ساحات اداری و علمی در تحصیلات عالی به حیث معاون و همچنان در عرصه امور اجتماعی در وزارت کار ایفای خدمت کردیم و دستاوردهای خوبی داشتیم. با وجود که موانع در راستای کار و قانونیت ما وجود داشت، ولی ما مطابق قانون و مقررات در این 20 سال کارهای خود پیش می بردیم. شاگردهای زیاده تربیه کردیم که بهترین دستاوردهای ما شاگردهای ما است که بسیار کارهای خوبی را انجام دادن و فعلا در سراسر جهان هم اقتدارشان هستند، در داخل افغانستان هستند و در عرصه های مختلف اینا فعال بودند. بر علاوه این کارها، کارهای اکادمیک و کار اداری، کارهای مدنی نیز داشتیم که نهاد مدنی را به نام زنان اقتدار افغانستان در اونجا در افغانستان فعال ساخته بودیم و یک مجله به نام زن و قانون داشتیم، نهاد ما که ارما به نشر می رسید. فعالیت هایی بود که برای زنها مفید بودن و یک تعداد زنها مصروف بودن در این کارها و به این شکل کارهای را انجام دادیم و کارهای زیاده داشتیم که از اصلی برنامه البته خارج خواهد بود.
تشکر خانم پیکان. و قسمی که ای آشکار است که وقتی یک کس مثلا محصل هست یا ای که استاد درس میده، تدریس میکنه یا در کار، وقت انسان آرامش ذهنی نداشته باشه، تحت فشار باشه از هر لحاظ، ای بسیار سخت میشه که آدم بتونه تمرکز داشته باشه روی یک چیزی که، یعنی روی ازی که بخوایم آموزش ببینیم یا ای که تدریس بکنیم یا یک کار انجام بدیم وقتی که شار باشه. قیودات که بر محصلین فعلا وضع شده و همچنان اساتید زن، به نظر شما این فشارهایی که فعلا وجود داره یک محصل میتونه درست امو درسی که بر اجاده میشه تمرکز ذهنی داشته باشه و او را به ذهن خود بگیره، و یا استاد که داخل صنف هست و تدریس میکنه میتونه که امو موضوع را درست به یک محصل برسانه از نظر شما؟ چقدر یعنی شرایط سخت است؟ فشارهای ذهنی و روحی چقدر شرایط سخت می سازه به خاطر یادگیری و یاددهی؟
بله، فشار خو از لحاظ روحی و روانی یک موضوع بسیار زیاد قابل بحث است و قابل عزیز که تحقیق شود. در صنف درسی باید خود شاگرد باید آماده ازی باشد که چطور درس بگیره و همچنان به علاوه ازی که شاگرد این مثلا آماده باشه، خود استاد باید روانم راحت باشه و بتونه که در صنف افهام و تفهیم بین شاگرد و استاد صورت بگیره. این مسائل روی روانی بسیار مسئله مهم است و در این قسمت شما می دانین که یعنی فشارهایی که برای استادا و شاگردا وارد می شه مانع درس و تعلیم از اینا خواهد شد. به این نسبت ما کوشش شوه که دولت افغانستان، امارت اسلامی اینا کار بکنن که باعث یعنی فشار روانی بالای شاگردان و اساتید نشه. مسئله بحث خود موضوع بحث پوشش و حجاب یک موضوع بسیار بسیار مهم است و این مسئله را ببخشید که یک زنگ می آید اگر با دیگر می بانگه بزنید.
خب شنونده های محترم، برنامه ما ادامه دارن. شما میتونین که در برنامه با ما وصل شاین اشتراک بکنین. شماره تماس ما هست +4 20 22 11 24 60 01 و همچنان +4 20 22 11 24 50 01 میتونین در برنامه وصل شوین با ما و نظریاتتان شریک بسازین. قسمی که در اول برنامه هم گفتم، شما محصلین یا دانشجویان عزیز که نگرانی دارین، خواستهایی دارین، مشکلات را که شما فعلا در پوهنتون ها با او مواجه هستین، همیشه که تماس میگیرین و در برنامه با ما یادآور شوین و به اشتراک بگذارین. فعلا یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
زن و زندگی، این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه‌شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج‌شنبه ها ساعت 9:45 از موج های رادیو آزادی.
به ادامه برنامه خوش آمدین و قسمی که شما هم از آغاز برنامه شنیدین، موضوع برنامه ما روی آغاز پوهنتون ها و وضع محدودیت ها بر محصلین هست و ای که فعلا محصلین ما در ولایت گرمسیر با درسایشان میرن، درسایشان البته جریان داره، اما بعضی مشکلات و قیدات هستن که اینا شرایط برشان سخت ساخته، از جمله ای که اجازه بیرون شدن از صنف را ندارن و دختر خانمایی که در لیلیه هستن، در برنامه گذشته هم شما شاید شنیده باشین که مشکلات زیاد از جمله نان دارن که میگن نانشان درست نیست و یا ای که مشکلات اقتصادی دارن و برشان اجازه هم دادن همیشه که بیرون از لیلیه برن و مواد خوراکی خودشان برشان تهیه بکنن و همچنان طرز پوشششان که همیشه از طرف مسئولان پوهنتون‌ها بر از اینا تاکید شده که باید که طور پوشش داشته باشن که چهره‌شان نمایان نباشه و یگانه نگرانی‌های دانشجویان در ولایت گرمسیر است که نمیتونن چندین ساعت را در سن با یک حجاب سیاه که یعنی پتو پیچیده باشن در صنف اینا سپری بکنن، بخاطر از اینکه هوا روز به روز گرم میشه و اینا نمیتونن که در صنف قسمی حضور پیدا بکنن و شرایط یادگیری هم برشان روز به روز سخت شده میره. خب ادامه صحبت‌های خودم امید داشته باشیم با خانم محبوب اسلامی و امیدوار هستم که دوباره در برنامه وصل شده باشن. خانم اسلامی، شما صدای ما رو دارید؟ خب تا اینا وصل نشده برمیگردیم به خانم البته به خانم سریا پیکان. خب خانم سریا، به نظر شما رابطه تحصیلی و همچنان کار زنان پس از این چی گونه خواهد بود از دید شما؟
اول خوش هستیم به این که حداقل پانتون ها برای دخترها و خانم ها باز شد. قبل از این که پانتون ها شروع شود در کابل اساتید می رفتن و امضا می کردن بازی جای خود و من تماس های امرای اساتید داشتم. یعنی یک امیدواری بود که درهای دست و تعلیم و تحصیل بر روی دخترها باز شود. این یک اقدام خوب است، نیک است و اینا میتونن که به درس خود دارن و این خواست دخترها و زنها هست که باید درس و تعلیم خود ادامه بدن. اما این که لوایح سخت گیرانه از جانب امارت اسلامی وضع میشه و مثلا موضوع پوشش اینا جدی میگیرن، یعنی یک مسئله شخصی هست، این موضوعات در پانتون ها در فاکولته ها اصلا لازم نیست. خب اگر مکتب یونیفرم خود داره او بحث جدا هست، هر مکتب یونیفرم خود داشته که ما هم با مو یونیفرم سیاه و چادر سفید درس خواندیم و حال پانتون مکتب های خصوصی هم یونیفرم خود داره، ولی مسئله پانتون هست که دیگه از عرصه تعلیمی فراتر میره و در اونجا دیگه حق پوشش لباس هر شخص خودش داره. اما این که این لباس مطابق به سنت ارزش های افغانستان باشه و این لباس ها یعنی برای سیاست های فعلی امارت اسلامی کدام ضرر وارد نکنه، اینا میتونن که با امو لباس های منظم خود به درس های خود ادامه بدن. مثلا در گذشته ما هم زمانی که مجاهدین آمدن و اینا مقرر شدن و در این 20 سال اکثرا با ایجاب در درس و تعلیم خود میرفتن، مثلا چپن میپوشیدن، چادرشان بود، ایجگاه بدون ایجاب نرفتن به درس. و ای که اگر در پوانتون ها فاکولته ها مشخص بسازن که کدام نوع لباس باشین، ای دیگه اصلا درست پنداشتن نمیشه، برای از ای که یعنی حق پوشش لباس در اون سن ساله که بعد از سن 18 و بعد که حق انتخاب کردن، حق رای دادن، حق انتخاب امسر، حق انتخاب پوشیدن لباس افراد اشخاص دارن، یعنی یک مداخله هست در امور شخصی افراد اشخاص و این مسائل سختگیرانه باعث از این میشه که بین اتباع و حکومت یک تنش به وجود بیاید و نارضایتی ها را به وجود بیاید. این نارضایتی ها باعث از این میشه که حکومت بعضاً به مشکلات دچار خواهد شد و این نسبت در قسمت لوایح و مقرراتی که نوازه میکنن سخت گیرانه نباشه، اعتدال پذیر باشه تا جوانان احساس بکنن که اینا به خاطر پیشرفت وطن خود، به خاطر از این که اینا بتونن کشورشان توسعه پیدا بکنه، علم و دانش فرا بگیرن. و امارت اسلامی باید قوانین و مقررات را به خاطر علم و دانش وضع بکنه و در اون قسمت سختگیرانه عمل بکنه که اولاد وطن، دانش آموزا و اساتید تلاش بکنن درس و علم را برای شاگردا بتن و شاگردا علوم را فرا بگیرن که به درد کشور وطن بخوره و کشور ما رشد بکنه و ما که سالها عقب ماندیم از لحاظ علمی، چی در عرصه ساینس و چی در عرصه علوم طبیعی، ای را باید اینا جلوش بگیرن و ای تکافو بکنن. این بسیار مهم موضوع هست تا ای که سر لباس فکر شود که چیگونه لباس بپوشن و یا مردا صورتشون چیگونه باشه. درست است که مسئله سنت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا گذاشتن ریش بوده، ولی او اجباری نبوده. هر فرد میتونه که سنت رعایت بکنه و یا نکنه و فرض نیست. او به این خاطر کوشش شوه که چیزهایی که فرض هستن بالای از او تاکید شوه. فرا گرفتن علم فرض است، سر از این بسیار تاکید شوه و این حق اسلامی و فرض هر انسان است که ایره باید ادا بکنه، آموزش ببینه و حکومت هم در این راستا تلاش بکنه. و ای که جدا هست صنف دختر و پسر هیچ فرق نمی کنه. ما یک تجربه از فاکولته های شریعت داشتیم که من خودم شخصا در فاکولته شریعت درس می دادم و شاگردای دختر به صنف جدا درس می خواندن و پسرها در صنف جدا، کدام مشکل ایجاد نمی کرد. هر دو قشر درس خود می خواند و علم خود فرا می گرفت و در فراغت در جایی که لازم بود و کار خود ادامه می داد. و ای که در وزارت خانه ها اگر یونیفرم وضع کنه، جز وزارت صحت که چپان سفید و یونیفرمشان است و با امو لباس شناخته میشن. به وزارت خانه دیگه اصلا ضرور نیست که لباس مشخص براشان بوده باشه و یک قسم چوکات بندی مکتبی صورت میگیره. به این خاطر تلاش بالای هزی شود که انسان ها بتانند خود آزاد در محیط خود، در جایی که زندگی میکنند، در جایی که درس و تعلیم میاموزند، احساس بکنند که در محیطی هستند که اینا میتانند علم و دانش فرا بگیرند و در آینده بازدهی از این را به جامعه داشته باشند.
تشکر خانم پیکان. و بعد میگردیم به خانم محبوبه اسلامی. خانم محبوبه، پیش از آغاز برنامه هم یک بحث در مورد ازی داشتیم که در دیگه مضامین خب البته شاید فرق نکنه که اگر محصلین از هم جدا باشن، محصلین دختر پسر و صنفایشان جدا باشه. شما یک اشاره کوتاه داشتین بر ازی که در طب اصلا ای ممکن نیست که محصل دختر و پسر در صنف در صنفای جداگانه درسی با هم تدریس ببینن. به نظر شما چرا امکان نداره و ای کدام موارد را، یعنی در کدام موارد ضرر میرسانه بر تحصیل دختران و پسران که ممکن پذیر نیست که صنفایشان باید جدا شوه؟
خب باید یک موضوع اختار با ما میخواییم یادواری کنم که ما خودم شخصان به عنوان یک محصل که قبلا بودم و بعدا استاد شدم، باور کنیم در طول مدت و تحصیل پوزداتو خب بسیار طولانی آمد. هیچ وقت تصور جدی جنسیتی نسبت به همسنفی خود و همفاکولتهی خود نداشتیم، و خطور ازی که ما قبول کرده بودیم که خب یا ما دست میخوانم، ما از هدف ما آموختن دانش بود و هیچ وقت بود ذهنیت ما طرف از این نرفته بود که ما با پسرها درس میخوانیم یا پسرها را مطمئن مثلا این حالت بود. و در کنارش به عنوان استاد زن من با وجودی که جوانتر بودم نسبت به خیلی از اساتید، اما تصور من از محصلینم فرزندای معنوین بود و اونا من این حالت نسبت به نداشتن و بسیار در از محیط کاملا حالتی که قبول شده بود که زن و مرد به کنار هم بس میخوانند و ذهنیت دیگه نسبت به هم ندارند جز آموزش و پرورش. در ارتباط و طب باید بگویم که ما متخصصین به بخش های مختلف داریم. لابراتوارهای ما امکانات کم از پانسین ها، شفاخانه های تدریب ما کم هستند و خود کشور در حالت فقر را تقریبا مطلق به سر میبره. وقتی بخواهید که جداسازی بکنی استاد فلان بخش مثلا زنانه وجود نداره یا استاد فلان بخش مثلا نیستازولادی که یک بخش بسیار کلان از طب است، ما استاد مرد نداریم. بر پسرها کی بخش بزنه؟ این بخش نیست که بگیم دو بسر یک ها شده باید پسر دختر بخوننش، نیست که مشخص فقط دختر بخونه. و یا بخش اتصادی، ما اتصادی انگوش چمار استاد دخترای زن داریم و استاد تدری نداریم در بخش سیدی زن، دخترها در کجا رو درست بخونن؟ لابراتوارهای ما مثلا ما نوبت می کردیم، مثلا گروپ های دخترها و بچه ها می رسیم که مثلا این گروپ یخی گروپ، اما عملا جداسازیشون محیط شد محیطی هست که گروهی کار می شه. انستیزیولوژ کار است، نرس کار است، دکتر جراح کار است، یا مثلا اسیستانت کار است. اینا زن و مرد به کنار هم کار بکنن و هیچ وقت دیدگاه جنسیتی نسبت به هم نداشتن. استثناءات بسیار نادر در همه جا وجود داره. حتی اگر شما سخت‌ترین شرایط هم بگیرین ممکن است خطاهای رخ بده که البته باز من نمیخوام که در این موضوع خیلی دقیق پیش برم، اما به هر صورت در طب هم از نگاه اقتصادی ضربه بسیار کلان است و عملا امکان پذیر نیست، و هم از نگاه تخصصی ما کمبود می‌داشته باشیم و هم از نگاه جا و مکان. پانسیون نمونهش پانسیون طبی مثال ما در ولایت وزدیخی، حتی بعض وقتا شفاخانه های تدریم نداریم و اساتید مجبور هستن از شفاخانه های وزارت سلامت با عذر زاری وقت بگیرن باز او را بمیره تقسیم بندی بین دختر و پسر بکنه که باز یک روز بر از نهایت بر بچه اجازه داده شد و بچه ها باز عادت دارن به هر جای میرن برای همه خود انجام میتونن باز دختر که مشخصا جای برش نداشه و که جای یاد بگیره. این چیزا مسائلی است که باید تخصصی سرش فکر شد، نه هر خودم یک موضوعی که مثلا این با اون دیدگاهی که دختر بچه ها با آتش هستن در کنار هم قرار نتیم نیست باور کنیم به خدا قسم نیست کنیم همه چیز تجربه شده از جامعه ما چرا میخوان پس دوباره به گذشته های خیلی وحشتناکی را ببرین و تقلیل بکنیم فقط به موضوع سکسیزم و جنسیت او قسم نیست.
بله، از نظر شما که یک استاد پوهنتون هستین و در حکومت گذشته شما تدریس کردین برای محصلین، شاید متوجه بعضی مشکلات شده باشین که شما مثلا همواره خواست شما بوده که این مشکلات باید حل شوه و به این مشکلات باید رسیدگی صورت بگیره و فعلا که پوهنتون ها دوباره آغاز شده و یگانه خواست حکومت طالبا جداسازی صنف ها بوده، رعایت حجاب دختر خانم ما بوده و سایر موضوعات دیگه که بیشتر یعنی در مورد ارزش های اسلامی و شریعت و اینا بحث شده، اما مشکلات که عمده در پوهنتون ها وجود داشته در حکومت گذشته هم بوده و حال که حکومت طالبا روی کار آمدن، به نظر شما مهمترین و اساسی ترین مشکلی که باید برو پرداخته می شد و باید اون همو حل می شد یا فعلا هم باید حکومت طالبا روی همی کار بکنن و اون مشکلات حل بکنن در پوهنتون ها چی هست به نظر شما؟ البته جدا از این مسائل جدا سازی صنف ها یا رعایت حجاب و اینا که البته این تمامش متمرکز میشه به خانما و هیچ لایحه یا قانون به خاطر درس پسرا و یا هم تدریس استادان مرد داده نشده از طرف حکومت طالبا. به نظر شما مهمترین و اساسی ترین موضوعات و کارهایی که مهم بود البته برای دختر خانما و اساتید زن که باید از طرف حکومت طالبا انجام داده میشد چی بود و در کل برای تمام پوهنتون ها، برای تمام کسایی که البته مرد هستن یا زن هستن استادا یا هم دختر و پسر هستن در دانشگاه انجام میشد چی بود؟
ببینید خدا صدا ما یک فرقی هستم که هنوز کنار نیامدیم بایی که حکومت این برای حکومت حساب کنم، اما به خاطر مردم ما مشکلاتی که ما به گذشته برمان استاد داشتیم مثلا بود و همه جی در تلاش کاهش دادن این مشکلات بودن، تلاش میکردن و ما شاهد بودم که روز به روز پیشرفت صورت میگرفت نظر به اینکه با مسائل بسیار جزئی و حاشیه‌ای پرداخته شود. ارتقای جنسیت اساسی بود که مثلا اساتید دوره های مستری برشان مهیا میشد و البته ای کم بود که باید بیشتر میشد و متاسفانه همه کم اکثریت کنم کشور را ترک کردن. یکی موضوع بود که کادرهای مخلوی ما نیاز بیشتر و داشتن و اتفاق درکیت داشتن. دیگه ما در سازه که بی بودم و در این هم ما شفاخانه های کدری کم بود داشتیم در تمام ولایت، ما فقط کابل نبینیم به خاطر دسته ما سی شفاخانه کلان کدری داشتیم با همه وجودم بعضی وقتا به خاطر معصومی این تعداد زیاد بودن ساعت ها رو نکس میشد و گاهی اوقات گدودی میشد به خاطر از اینکه اتاق ها کم بود و مثلا در کلینیک ما نمیتونستیم که برای تمام محصولین رسیدگی درست انجام بکنیم، ولی در ولایت مثلا ما خودم در حیرات درست خانده بودیم شفاخانه کدری نداشت و ما از یک شفاخانه به شفاخانه دیدم اصلاحیزی که اونا بسیار به تقاضای زیاد خواهش و درخواست میکرد پانتین از شفاخانه های حوزوی حیرات که اجازه بدن محصولین ما بیاین و اونا هم ما به نظافت نگفا بود و ما که میرفتیم اکثرا دفتر سازا فکر میکنم ما مزاحمت ایجاد میکنیم برای کار و محصلین، چون در حال که اگر کدری میبود شفاخانه ها امکان وجود نداشت مثلا محصولین سرگردان باشن و به حال ما مطمئن هستیم حالا خیلی شدیدتر و بی‌نظمی و بدیش بیشتر شده. دیگه قسمت ها بخاطر ما شخصا داخل مزید هم نبوده ما نمیتونم بگم. ما شخصا از امیتون همتونه سیدی نمیتونم بگم که این مشکلات بوده و دیگه ای که مثلا ما کتاب های معیاری و بروز نیاز داشتیم که کتاب همتونی کانتون سیدی کابل کتاب ها از اینجا شخص پیش بود و بعد وقتا بعضی سباره که نیاز داشتیم مجبور می شدم مایی که می خواستم تدریس کنم بعض استفاده ها را بسیار مشکل از جای دیگه آورد می دادیم و می خواستم و اونا پول انگفت و گذاف می گرفتم از ما و فکر کنم این مسئله بر محصول که قدر برام تحصیل شد دیگه می یاری سازی مستقاط که خیلی از دستانسی به ما متحصیل کنه حتی رو می داره جمهوریت هم
ما صدای شما را درست نداریم. اگر یکم بلندتر صحبت بکنین یا موقعیت تانه تغییر بوده. موقعیت تانه اگر تغییر بوده این چون ما صدای شما را بسیار پخش داریم و قطع و وصل میشه.
خب بله
فکر میکنم که ما صدای شما را درست فعلا هم نداریم تا ای که شما یک موقعیت خوب اختیار میکنین و بیشتر مسائل شما پرداختین در مورد از ای که چی کارهای باید انجام شوه یا هم انجام میشه در بخش طب. میخواییم از خانم پیکان هم کوتاه بشنوم که خانم پیکان به نظر شما فعلا کدام موارد بسیار زیاد مهم است که در پوهنتون ها روش کار شوه و به خاطر ظرفیت سازی و یا هم به خاطر از ای که محصلا بتونن بهتر درس بخوانن و فضا و شرایط بهتر برشان باشه، امکانات بهتر برشان فراهم شوه در مسائل حقوقی و همچنان دیگر رشته هایی که محصلان فعلا مصروف تحصیل هستن، چی موارد خیلی مهم است که باید بر از او پرداخته شوه در پوهنتون ها؟
بسیار خوب، مسئله درس و تعلیم بسیار یک موضوع مهم در افغانستان است و داشتن کادرهای متخصص در رشته های مختلف بسیار مهم است. خب ببینین ما چقدر مشکلات داریم. امی لحظه بسیار فاکولته های طبی داریم در افغانستان ولی هنوز هم مریضای ما میرن بیرون. دلیلش چیست؟ دلیلش است که ما وسایل نداریم در داخل افغانستان. لابراتوارهای بسیار خوب نداریم، تکنولوژیست های خوب نداریم. یعنی تنها بخش طب من میگم، در رشته های دیگه تخصصی و تکنیکی هم به همین شکل هستن. اگر در مسئله ساختمانی را بگیریم، انجینری را و این موضوعات طبی و انجینری و مثلا ساینسی مثل جغرافیا و تاریخ خوانده میشه، ساحه عملیش بسیار کم است. خب در گذشته جنگ بود، شرایط خوبتر نبود و شاگردان نمیتونستن در ساحه عمل برن کار بکنن. حالا زمانی که شرایط بهتر شده میره و اینا امارت اسلامی ادعای امنیت در سراسر افغانستان داره، امنیت نسبی میگن در افغانستان است، زمینه از این فرا برسه که تا شاگردها در عرصه‌های مختلف درس عملی داشته باشن. این بسیار مهم است و ما در نه تنها در عرصه علوم طبیعی و مثلا در عرصه علم طب و انجینری و ساینس، در مسائل حقوقی و شرعی هم باید مساحه عملی داشته. مثلا شاگرد درس خود در فاکولتی حقوق و شریعت میخونه ولی در محکمه حداقل یک روز نمیره که یک دوسیه و یک فایل را باز کنه و ببینه که کیس از کجا شروع میشه، قضیه و چطور باز میشه و چطور ای به پایان میرسه، مراحل از این پروسس از این یا کل مسائل بسیار زیاد بودجه میخواد. و ما وقتی که ما تقاضا میکردیم فرض مثال حقوق بین الملل در سمیتی سازمان های بین المللی، حداقل بر از سازمان ملل متحد یوناما را از نزدیک شاگرد ببینه، زمینش مساعد نبوده در 20 سال گذشته هم. و اگر میخواستیم بر ما موتر نبود و امکانات از این نبود که شاگرد انتقال بده. اینا همه کلش خلاها و کمبودات بوده که در کشور ماست. کشورهای دیگه که پیشرفت کردن وقتی یک فاکولته را جور میکنن لابراتوارهایش مجهز میباشه و همیشه تکنیشن کارهای از این درست کار میکنه، اساتید و کادرهای از اینا منظم و تمام روز
در این پروسه کار میکنن، کارهای علمی و تحقیق انجام میدن که متاسفانه در کشور ما کاملا در حیث علم هیچ توجه صورت نگرفته و هر چیزی که شد درسی که خونده شد از دیدگاه ما بسیار نواقص داشته. صرف یک سند گرفتن شاگردا، در صنف 6 تن درس عملی وجود نداشت. هیچ علم بدون تجربه علم نیست. تا وقتی که ما کار عملی نداشته باشیم، تجارب عملی نداشته باشیم، ما موفق نیستیم که او علم بگوییم که ما به حد نهاییش رساندیم. به همین نسبت است که کار امارت اسلامی بسیار بزرگ است. باید از یک گوشه شروع کنه و چگونه شروع کنه و خود حداقل با امی امسایه ها که چگونه اینا درس و تعلیم میتن با امینا برابر بساز از میارهای درسی خود. و اونجاست که این مشکلاتی که در اینجا هست، وقتی که هر قدر علم پیش میره، این مسائل جداسازی صف های، این مسائل پوشش، اینا تحت شعاع علم قرار میگیره و شاگرد چی دختر است چی پسر است هر کدام به علم بیشتر توجه میکنه تا این که لباس حجابی چگونه باشه و کدام لباس مدرن بپوشه. به این نسبت تلاش
تشکر خانم پیکان
در قوانین علمی باشه. تشکر از شما.
تشکر خانم پیکان. و دو الی سه دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمانده، کوتاه میخواییم از خانم آرزو بپرسم که خانم آرزو، شما هم قسمی که در جریان هستین، شرایط مهمه که جامعه جهانی داشته به خاطر مشروعیت حکومت طالبا یا هم به رسمیت شناختن این حکومت، مهمترین دو شرط از اینا، یکی خواه تحصیل دختران هست در مکاتب پوهندون ها و کار زنان. به نظر شما آیا باز شدن پوهنتون ها بیشتر بالای ازی خواهد باشه که یعنی اینا یک مشروعیت بگیرن نزد جامعه جهانی و همچنان کشورهای دیگه، یا ای که آیا کارها به ای است که یعنی طالبا واقعا میخواین که خانما درس بخونن یا هم کار بکنن؟ شما چی فکر میکنین در این مورد؟
خب به نظر ما اول خو امی باستیش که شده از پانتنایی تحت فشار بوده، بخاطر که طالبا میتونستن که این کار در نخستی نوائل که نو پانتنا از قید قرنطین بر آمده بودن، از قید قرنطین کرونا، و میتونستن او را ادامه بدن. خب ماها کشید به این که تقریبا سر از بینجا طالبا این کار نکست و به نظر من تحت یک فشار بین المللی است و ظاهرا طالبا خود میگن که باید دختر و پسر درس بخوانند، ظاهرا همین گپ خود زده میشه، مگر وقتی که یا میخواین چنین یک آرزو دارن که دختر و پسر درس بخوانند و با تحصیلاتی عالی برسند، پس قیودات را که وضع میکنه خودش یک نوع مانع باز میکنه و این قیودات که یا باز میکنن یک نوع ملاحظه به جامعه جهانی پیدا میکنه که باز بالایشان انتخاب بکنن و باز مسائل مثلا به خاطر رسمیت شناختنشان پروسهشان یعنی دیر وقت زمان زیاد بگیرن. خب طالبان به نظر من البته ایرا فعلا به خاطر رسمیت شناختن شاید بیشتر علاقمند باشن نسبت به اینکه دختر و پسر
تشکر
نظر نستن من فهم که تا چی حد طالبا این کار به خاطر رسمیت کردن و یا واقعا طرفدار تحصیل هستن دیگر، چون نماینده طالب نیست دیگر، من فهم که تا چی نظر دارم.
تشکر. سلامت باشین خانم آرزو و تشکر از مهمانای برنامه ما که با ما شرکت داشتن و روی این موضوع بحث کردن. و از شما شنونده ها هم تشکر میکنیم که تا پایان برنامه شنوندی برنامه بودین. وقت شما خوش. خداحافظ.